سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا زنان افغان بلندترین میزان ناامنی را تجربه کرده، خیلی آسیب پذیر شدند. امروز به طور گسترده تطبیق واکسین ویروس کرونا در بریتانیا آغاز می شود. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم برای نشر داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با مقام‌های ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. سازمان عفو بین‌الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان را اقدام مهم دانسته. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید از امریکایی‌ها خواهد خواست که برای 100 روز ماسک صورت بپوشند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان در راه رسیدن به قطر با مقام‌های ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. آقای خلیزاد دیشب در توییتر نوشت که در دوحه با نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان خواهد دید و با آنها روی چگونگی همکاری در پیشرفت‌های نقشه راه سیاسی و آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه گفتگو خواهد کرد. هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان بعد از دو ماه گفتگو در همین هفته روی اصول و طرز العمل گفتگوها به توافق مقدماتی دست یافتند. زلمه خلیزاد توافق دو طرف مذاکرات را یک موفقیت بزرگ خوانده. دفتر والی پکتیا میگوید در نتیجه انفجار یک بم در شهر گردیز 3 تن کشته شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت انفجار ساعت 6:30 شام گذشته در نتیجه بمگذاری در یک موتر رخ داده.
انفجار در منطقه خوسلین در نتیجه بمگذاری در یک موتر رخ داد. با تاسف در این رویداد 3 سرباز امنیت ملی جان باختند و 19 غیر نظامی زخم برداشتند.
به گفته سخنگوی والی پکتیا چندین دکان و ساختمان نیز در نتیجه انفجار آسیب دیدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفتند. سازمان عفو بین‌الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر توسط حکومت افغانستان را یک اقدام مهم دانسته. این سازمان در اعلامیه روز پنجشنبه گفت اقدام حکومت افغانستان در این زمینه یک پیروزی برای حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل بعد از آن واکنش نشان داد که رئیس جمهور اشرف غنی با صدور یک فرمان کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر را افتتاح کرد. این کمیسیون که در پاسخ به نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی به مسائل مربوط به حقوق بشر ایجاد شده، نخست اولویت‌هایش را مشخص خواهد ساخت و سپس یک پلان مشترک برای مسئولیت مدافعان حقوق بشر را با مؤسسات غیر دولتی تهیه خواهد کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت آذربایجان میگوید که در جنگ 44 روزه با ارمنستان حدود 2800 تن از نیروهایش کشته و صدها تن دیگر ناپدید شدند. جنگ بین این دو جانب 27 سپتامبر آغاز شد و تا 10 نوامبر در منطقه سرحدی ناگورنو-قره‌باخ ادامه یافت. اکنون 7 منطقه به آذربایجان واگذار شده و کنترل ناگورنو-قره‌باخ برای 5 سال به نیروهای حافظ صلح روسیه سپرده شده. اکثریت باشندگان ناگورنو-قره‌باخ ارمنی نژادند. یک مقام وزارت صحت ارمنستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تا هنوز بیش از 2700 جسد شناسایی نشده و شاید در بین آنها شهروندان آذربایجان هم شامل باشند. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید که از آمریکایی‌ها خواهد خواست که برای 100 روز نخست حضور وی در مقام ریاست جمهوری ماسک صورت بپوشند. جو بایدن دیروز در اولین مصاحبه مشترک با کامالا هاریس معاون رئیس جمهور منتخب به شبکه تلویزیونی CNN گفت در نخستین روز تحلیف از مردم میخواهد که نه برای همیشه بلکه برای 100 روز ماسک صورت بپوشند. جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش مکررن خواستار پوشیدن ماسک صورت شده بود. آقای بایدن همچنان گفته ممکن است رئیس جمهور صلاحیت قانونی صدور حکم سرتاسری را نداشته باشد، اما در جاهایی که صلاحیت اجرایی دارد مانند املاک فدرال و ترانسپورت بین ایالتی از جمله طیارات و بسها دستور لازم را برای پوشیدن ماسک صادر خواهد کرد. شرکت‌های هوانوردی، میدان‌های هوایی و بسیاری مقامات ترانسپورت عمومی آمریکا از قبل از ماسک صورت استفاده می‌کنند. مقامات صحی ایالات متحده آمریکا می‌گویند استفاده از ماسک صورت شخص سالم را حفاظت کرده و در جلوگیری انتقال ویروس از افراد آلوده کمک می‌کند. ایالات متحده آمریکا شماری از کارمندان سفارت این کشور در بغداد پایتخت عراق را کاهش می‌دهد. این در حالی است که اخیراً تنش‌ها با ایران و جنگجویان عراقی افزایش یافته. ماتیو تیولر سفیر ایالات متحده در عراق روز گذشته بعد از نشر گزارش‌ها خبر کاهش کارمندان سفارت آمریکا در بغداد را برای مدت کوتاه تایید کرد. سفارت ایالات متحده در بغداد بزرگترین سفارت آمریکا است و تا هنوز مشخص نیست که از جمله چند صد کارمند آن چه تعداد کاهش می‌یابد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست آنلاین به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت:
حالا می دانیم که زنان در افغانستان بیشترین آسیب ها را در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شدند.
وزارت معادن و پترولیوم افغانستان می گوید بعد از داوطلبی کار عملی استخراج 67 معدن در 22 ولایت این کشور آغاز خواهد شد. وضعیت تداوی بیماران در کلینیک های ولسوالی پسابند غور چگونه است؟
ما مریض خور نقل دادیم طرف تیواره، در راه راه خراب، مشکلات بسیاره، بی تفلک در شوی زبستان از بین رفت.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
چیزهای گرنگ می برداشت کنید، دو روز نشر بود که اولادم پیدا شده بود، خوشویم عملیات کشک سرشانه ام داد که برو او به سرم گرنگ بود.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
مادر پدر در بین فامیل خود اگر محبت داشته باشه، اولادش هم سون پدر مادر دیده، اولاد نکساله در جامعه تقدیم میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا زنان افغان بلندترین میزان ناامنی را تجربه کرده و خیلی آسیب پذیر شدند. آقای غنی شامی دیروز در سخنرانی آنلاین به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفت در زمستان امسال افغانستان با موج دوم بیماری کووید 19 روبرو است. آقای غنی درخواست سرمنشی سازمان ملل متحد را برای صلح جهانی نیز تکرار کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید همگیری ویروس کرونا برخلاف انتظارها باعث برابری نشد و خلاها و نابرابری ها را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش داد. محمد اشرف غنی که شام پنجشنبه در نشست اجلاس عمومی سازمان ملل متحد از کابل سخنرانی میکرد همچنان گفت که افغانستان در مدیریت رسیدگی به همگیری ویروس کرونا موفقانه برخورد کرد، اما او از نبود برنامه های کمک های مالی مشخص برای مردم به ویژه زنان در افغانستان سخن گفت.
We now know that.
حالا می دانیم که زنان در افغانستان بیشترین آسیب ها را در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شدند و میزان خیلی بلند ناامنی را تجربه کردند. امروز باید اقدام های جدی را در برابر خشونت های داخلی به اجرا بگذاریم و از درخواست سرمنشی سازمان ملل در مورد صلح در کشور اطمینان دوباره حاصل کنیم.
رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان در حال حاضر در وضعیت بهتر قرار دارد تا بتواند از مسئولیت غذایی و امنیت بشری اطمینان داشته باشد. بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان تا اکنون نزدیک به 47 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها 1841 تن جان باختند. اما گمان می رود میزان مبتلایان و مرگ و میر به مراتب بیشتر از این باشد. افغانستان در ماه فوریه امسال نخستین مورد بیماری کووید 19 را ثبت کرد و سپس در ماه جون شمار مبتلایان به نقطه اوج آن رسید. حالا مقام های افغان می گویند که شمار مبتلایان به مراتب کمتر شده. اما رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که افغانستان در آستانه این موج دوم همگیری ویروس کرونا قرار دارد. این هشدار در حال صورت می گیرد که زمستان در راه است و امکانات افغانستان هم خیلی محدود. مردم هم چنان که نیاز است تدابیر پیشگیرانه را رعایت نمی کنند و با فاصله های جسمی توجه ندارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر معادن و پترولیوم افغانستان میگوید به اساس فیصله جدید شورای عالی اقتصادی این کشور 67 ساحه معدن در 22 ولایت تصویب شده که پس از داوطلبی کار عملی استخراج آنها آغاز خواهد شد. محمد هارون چخانسوری در نشست خبری در کابل گفت این ساحات سالانه حدود 150 میلیون افغانی برای افغانستان درآمد خواهد داشت. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان از یک سر اقدامات به منظور استخراج قانونی معادن این کشور خبر می‌دهد. محمد هارون چخانسوری وزیر این وزارت به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که برای استخراج قانونی معادن کشور برخی اقدامات را روی دست گرفتند که با عمل شدنیان باور مردم به این سکتور برخواهد گشت. آقای چخانسوری با آنکه مشخص نمی‌کند اما می‌گوید که در حدود 23 ساحه در افغانستان معادن به گونه غیر قانونی استخراج می‌شود.
استخراج غیر قانونی در 3 بخش است. استخراج مردمی که مردم ازش تغذیه می‌کنند و این مردمی هستند که فقیر هستند. دوم زورمندان هستند که در برخی مناطق به معدن چنگ انداختند. سوم دشمنان مردم افغانستان هستند که تروریسم را تقویت می‌کنند.
به گفته آقای چخانسوری کار مشترک با نیروهای امنیتی روی جلوگیری از استخراج‌های غیر قانونی این معادن ادامه دارد. او میگوید که شورای عالی اقتصادی افغانستان در یک اقدام تازه در حدود 22 ولایت 67 ساحه را که دارای معادن مینرال‌های مختلف هستند تصویب کرده است. آقای چخانسوری افسود ساحات تصویب شده پس از داوطلبی و آغاز جن کارهای عملشان سالانه کم و بیش 150 میلیون افغانی به افغانستان درآمد خواهند داشت. با گفته او در آینده در این ساحات برای 5 سال 800 میلیون افغانی سرمایه گذاری خواهد شد که زمینه کار برای 3000 تن نیز فراهم خواهد شد. بر بنیاد معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، سرویه که در پیوند به جیولوژی افغانستان در همکاری با برخی نهادهای خارجی انجام شده، در افغانستان بیش از 400 معدن شناسایی شده که ارزش مجموعی آن 3 تریلیون دلار تخمین شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان محلی در ولسوالی پسابند غور می گویند 6 ماه می شود که در مرکز صحی این ولسوالی دوا وجود ندارد. برخی از باشندگان آن ولسوالی هم می گویند به دلیل نبودن دکتر و دوا آنها مجبورند که بیمارانشان را به ولسوالی های همجوار یا به مرکز این ولایت ببرند که در فصل زمستان و راه های برفگیر این یک حمل دشوار است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر گزارش می‌دهد.
برخی از مردم در ولسوالی پسابند ولایت غور می‌گویند که کمبود دکتر و دارو در منطقهشان باعث شده که برخی از مادران هنگام ولادت و همچنان کودکان زیر 5 سال جان دهند. غلام رسول 37 ساله شغل دکانی دارد، باشنده مرکز ولسوالی پسابند است. او میگوید 12 روز پیش فرزند 6 ماهش را در راه بردن به شفاخانه در ولسوالی تیوره از دست داده.
مریضی داشتیم، ابو وردیم به دواخانه پسابندی، دوا نو دکتر معالج خوب پیدا نمیشه، بنان ما مریض خور نقل دادیم طرف تیواره، در راه امنیتی راه خراب و مشکلات بسیاره، بی تفلک در شب زمستون از بین رفت. ما توقع داریم که امنیت بیای، آرامش بیای، دکترا کلینیکا فعال بشه و نمی تمام مریض آخر مجبور نشیم و رسلیه دیگه انتقال بسیدیم.
عبدالعهد مدیر اجرایی و سرپرست ولسوالی پسابند غور مشکلات مردم را تایید می کند.
دوا از مدت 6 ماه میشه به این طرف هیچ دوای به این نامره. کلینیک هم بدون دوا به مرکز پسر میبره، مثل که ما گوش نمیم، کلینیک ما هم گوش نمیم، دوا نداره. دفتر CHM مال دوا به این توجه نداره.
مسئولان مؤسسه قرارداد کننده بخشهای سیهی CHA یا همکاری کمک های انسانی در ولایت غور مشکل نبود دارو را در مرکز درمانی پسابند میپذیرند. لال محمد سنجرانی مسئول این مؤسسه به رادیو آزادی گفت:
تمام این ولسوالی پسابند ما اکمالات کردیم از لحاظ ادویه، ولی خود کلینیک مرکز که به دلیل ممانعت حالا با او هنوز اکمال نشده، باز ما همراه بخش امنیت اینا گپ زدیم که از طریق هوایی بستانیم دوای آماده.
یک هفته پیش برخی از باشندگان ولسوالی ساغر ولایت غور در پی جان دادن یک بیمار طی یک گردهمایی از نارسایی خدمات صحی و نبود دکتران مجرب در مراکز صحی آن ولسوالی انتقاد کردند. حالا یک تعدادشان میگویند که مشکلات صحیشان تا حد حل شده. مسئولان در ریاست صحت عامه ولایت غور بیشتر مشکلات را به تحریم ولسوالی ها از سوی جنگجویان طالبان و دوری راههای ولسوالی ها ربط میدهند. به گفته سرپرست ولسوالی پسابند غور، جنگجویان محلی طالبان بیشتر از 5 سال می شود راه‌های اصلی مواصلاتی این ولسوالی را تحت کنترل دارند و نمی گذارند که مواد خوراکی و غیر خوراکی به مردم و نظامیان برسد. آنان می گویند که تنها هلیکوپترهای نظامی به آن مناطق مثل پسابند کمک می رسانند. در همین حال قاری یوسف احمدی یک از سخنگوان طالبان می گوید که آنان اجازه انتقال مواد خوراکی به نیروهای امنیتی را نمی دهند، اما او میگوید که مردم ملکی از این امر مستثنا هستند. مردم ولسوالی پسابند ولایت غور در حال از کمبود دوا و دکتر شکایت میکنند که جامعه جهانی به تازگی وعده داد که بیش از 13 میلیارد دلار ظرف 4 سال آینده با افغانستان کمک میکند. برخی از باشندگان پسابند میگویند که هنوز تاثیر کمک های میلیارد دلاری را بر زندگی روزمرهشان احساس نکردند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان که آن را همکارم زرغونه منگل در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه فورن پالیسی مقاله را در مورد گفتگوهای سال دوحه به نشر رسانیده تحت عنوان افغانستان گام کوچک به سمت سال برداشت. در مقاله آمده که بعد از چند ماه گفتگو روی طرزالعمل مذاکرات صلح توافق صورت گرفت. با وجود آن که این گام کوچک است، ولی نویسنده مقاله آن را یک پیشرفت قابل ملاحظه و ورود به مرحله جدید خوانده است. در مقاله آمده که آجندای گفتگوهای بین الافغانی یک بحث است که به باور نویسنده دو جانب روی اولویت‌های این آجندا هم نظر نیستند. نشریه می نویسد برای هیئت مذاکراتی حکومت آتش بس اولویت است، ولی برای طالبان مسائل دیگر اولویت دارند، مثلا آزادی تمام زندانیانشان و چگونگی نظام سیاسی آینده. فورن پالیسی در بخشی از این مقاله پیشرفت در گفتگوهای دوحه را توجیه خوب برای تداوم وظیفه زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان خوانده است. در ادامه مقاله آمده که رئیس جمهور منتخب جو بایدن شاید با آغاز کارش زلمه خلیلزاد را از این سمت برکنار کند، ولی شماری از آگاهان امریکایی گفتند احتمال آن می رود که بایدن خلیلزاد را در وظیفه‌اش نگه دارد. در پایان مقاله فورن پالیسی آمده که گفتگوهای بین الافغانی آهسته به پیش می رود و یک موضوع مهم این است که در میز گفتگوها یک جانب مهم که اعضای خانواده قربانیان جنگ خونین افغانستان است حضور ندارند. روزنامه ملیتری تایمز نیز مقاله را در مورد صلح افغانستان به نشر رسانیده است. این مقاله به استناد رسانه های غربی اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان را گرفته که گفته بنبست چند ماه میان هیئت های مذاکره کننده در دوحه شکست. در مقاله آمده که توافق روی طرزالعمل مذاکرات صلح جانب حکومت و طالبان را به بحث روی مسائل نزدیک می سازد که می تواند با آن جنگ چندین دهه این کشور خاتمه یابد. در مطلب پیش بینی شده که آتش بس، حفظ حقوق زنان و اقلیت ها و تعدیل در قانون اساسی در صدر آجندای گفتگوهای بین الافغانی قرار خواهند داشت.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که همگیری ویروس کرونا بیشتر کشورهای جهان را متاثر ساخته. به عقیده شمار زیاد دانشمندان جهان، بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده که بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. همگیری ویروس کرونا باعث تزلزل وضعیت اقتصادی در سرتاسر جهان شده. بسیاری تحلیلگران آن را جدیترین بحران اقتصادی از جنگ دوم جهانی به این سو دانستند. به اساس بررسی ها همگیری ویروس کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را متاثر ساخته. تا اکنون بیش از 63 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 1.5 میلیون تن هم در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون بیش از نصف نفوس جهان محدودیت‌های ناشی از آن را تجربه کردند و این نخستین بار است که چنین اقدامات محدود کننده در همچون مقیاس بزرگ عملی می‌شود. شماری از حکومت‌ها، از نهادها، خانواده‌ها و افراد آسیب‌پذیر حمایت مالی کردند که هزینه آن از ماه مارچ سال 2020 میلادی تا اکنون بیش از 12 تریلیون دلار تخمین شده. در ماه‌های اخیر سال 2020 میلادی گسترش موج دوم همگیری ویروس کرونا بیشتر در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر مناطق جهان ثبت شده. تقریبا همه دانشمندان جهان به این باورند که بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسین در آمریکا مدرنا و شرکت‌های بیو ان تک و فایزر در اروپا تلاش‌هایشان را برای به دست آوردن اجازه عرضه واکسین این شرکت‌ها در آمریکا و اروپا آغاز کردند. طور مثال شرکت فایزر در اوایل ماه نوامبر گفته که می تواند امسال 50 میلیون دوز واکسین برای حفاظت از 25 میلیون تن را تولید کند و این تولید را در سال 2021 میلادی به 1.3 میلیارد دوز خواهد رسانید. به عقیده کارشناسان با جمعیت جهانی حدود 7.5 میلیارد تن این مقدار واکسین قطره در بحر خواهد بود. تلاش های پوهنتون آکسفورد بریتانیا و سایر دانشمندان جهان هم برای ساختن واکسین کرونا ادامه دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است هشدار داده که با توجه به میزان خسارات ناشی از همگیری کووید 19 بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 19 نوامبر در یک گزارش گفته که پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا تا مدت‌ها در آینده هم به طور خاص توسط فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد احساس خواهد شد. در این گزارش همچنان اشاره شده که فقر جهانی برای نخستین بار از بحران مالی آسیا در سال 1998 میلادی در حال افزایش است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که همگیری ویروس کرونا از خود بازندگان و برندگان اقتصادی را بر جا خواهد گذاشت. به نظر می رسد چین، کشوری که ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان در آن شناسایی شد، از بدترین حالت در حال بیرون رفتن است. اقتصاد چین در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی 6.8% کاهش یافت، زیرا فابریکه ها در سرتاسر این کشور تعطیل شدند. از سال 1992 میلادی، از شروع ثبت آمار 3 ماهه در این کشور، نخستین باری بود که اقتصاد چین منقبض می شود. تحلیلگران می گویند به نظر می رسد که ترکیب اقدامات محدود کننده و برخی محرک های اقتصادی حکومت چین نتیجه داده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD پیش بینی می کند که تولیدات ناخالص داخلی جهان در سال 2021 میلادی 5% کاهش خواهد یافت. با این حال، به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این امر به عوامل زیاد بستگی دارد. از جمله احتمال شیوع موج تازه همگیری ویروس کرونا، چگونگی رعایت اقدامات و محدودیت‌های صحی، اطمینان مصرف کنندگان، وضعیت کسب و کار، میزان حمایت مالی حکومت‌ها برای حفاظت و کمک به مشاغل در افزایش تقاضا خیلی مهم است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
دست‌هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا 1 دقیقه.
تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز به طور گسترده در کشور بریتانیا آغاز می شود. شماری از کشورهای دیگر نیز از اقدامهای مشابه برای تزریق واکسین خبر دادند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
بریتانیا نخستین کشور غربی شده که برنامه تطبیق واکسین بر ضد کووید 19 را به اجرا می‌گذارد. این روند از امروز آغاز می‌شود و همه روزه واکسین بر صدها هزار بریتانیایی تزریق خواهد شد. قرار است شرکت فایزر تا 800 هزار دوز واکسین ویروس کرونا را به وزارت صحت بریتانیا بسپارد. این مقدار در 2 مرحله بالای 400 هزار تن تطبیق خواهد شد. مت هانکاک وزیر صحت بریتانیا روز چهارشنبه با تزریق واکسین ساخته شده توسط شرکت آمریکایی فایزر و شرکت جرمنی بایو انتک مجوز داد. مرحله سوم واکسین های ساخته شده ثابت کرد که هر دو تا 95% موثرند و حتی بزرگسالان را در برابر ویروس کرونا مسئول نگه می دارند. شمار از کشورهای جهان با موفقیت واکسین در بریتانیا چشم دوختند. آنها میگویند که در مرحله بعدی واکسین را در کشورهایشان تطبیق میکنند. در کنار مقاومت برای انسانها در برابر ویروس کرونا، جهانیان انتظار دارند که اقتصاد جهان با گذشت نزدیک به 1 سال ورشکستگی دوباره به پایش ایستاده شود. گریچ هانس وزیر صحت استرالیا میگوید کشورش پس از بریتانیا روند تطبیق واکسین را آغاز می کند. فرانسه و پرتغال هم آمادگی مشابه نشان داده و گفتند که روند تزریق واکسین بر ضد ویروس کرونا داوطلبانه خواهد بود. از جانب دیگر 3 رئیس جمهور پیشین آمریکا، باراک اوباما، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون، برای جلب اعتماد مردم حاضر شدند تا واکسین شوند. هر 3 رهبر ابراز امیدواری کردند که چنین اقدام‌ها پیام مثبت به جامعه آمریکا بدهد و اعتماد مردم را به واکسین کرونا بیشتر سازد. اداره مواد غذایی و ادویه آمریکا بررسی واکسین شرکت‌های فایزر و بایو انتک را آغاز کرده و انتظار می‌رود در روزهای نزدیک مسئولیت این واکسین تایید شود. مقام‌های صحی آمریکا ابراز امیدواری کردند که شاید تا نیمه‌های ماه دسامبر تزریق واکسین در آن کشور آغاز شود.
پیام ها و نظریات شما.
بنده از ولایت ورزگان و ولسوالی خواست قریب سیرو به تماس شدم. قریب سیرو 600 خانه، بیشتر از 600 خانه اینجا نه مکتب نه کلینیک وجود نداره. اینجا ما فعلا کسته 12 قوسه 40 سانتی برف اینجا هسته. ما خوب زمستان سخت طاقت فسا پیش رو کردیم. خوب مسئولین محترم یا برای از ما جای خوبتری در نظر بگیره، برای از ما مکتب و کلینیک بسازه. خوب ما چیکار کنیم؟ خدا حافظ.
ولایت دیکونی ولسوالی تهران، تهران سنالباد. مریض بانم فامی تو کرونا جغیر کرونا بندسینا بازال مردم بسیار بیا یاد مریضا مردم هم کم اقتصاد عزیز کس از ما مردم پسند نداره خیزمانیم که امیر با سیاتی اما برسن این مردم برادر ایز کس نداره دایش هم دور در کیزان نمیدن چند کلومیتر از کیزان مرکزی فاصله داره یا مرکزی لختوغی که نویروت میشه فاصله داره کسی پسندم نداره مردم کم اقتصاد یک مریض بسیار کلان در بین ما مردم پیجا مرکره امیر گوش ناسل سیات همه کندی بیره تانی مردم خود بیادر خلاصی در بدر شد تکه تکه شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنگ علمات محمد خلیلی.
سلیم خان از ولایت بغلان از سوالی دوشی منطقه که لگه و امرایتان تابع شدیم. بیادر همی آوازی مارا ده تشرف کنی و حوازدار داخلت همی برسانیم. بیادر همی چی رقم کرناس و محسساس و پر. یادر میای با حساب کرونا با حساب سرخانه به مردم رسال میرسه در اولسوال میرسه در باقا میرسه مردم غریب هنوز یکن خودم نرسیده امی کردش پچه شده غیر دمی قدر وقت ما یک دانه کمپل گیرسیم دیگه ولی یک توت گیرسه باش میا خورده باشیم امی دمی رادو میشنیم که قدر سرخانه جور میشه امی قدر این جور میشه امی قدر گندم کمک میشه ولی اگه تانوز دار پشت خورده باشیم خو امی آوازی مارا دمی گوشای کلانه برسه و کمی غمی غریبا و برا بخوره سایز خدا حافظی.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در راه رسیدن به قطر با مقامهای ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. دفتر والی پکتیا میگوید در نتیجه انفجار یک بم در گردیز 3 تن کشته شدند. سازمان عفو بین الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر توسط حکومت افغانستان را اقدام مهم دانسته. باز صدها خانواده بیجا شده در نتیجه جنگ ها در ولایت کندوز کمک شده. شرکت هلیکوپترسازی ایمدی میگوید که با اردوی ایالات متحده ای امریکا قرارداد 34 میلیون دلاری را امضا کرده تا برای قوای هوایی افغانستان تیارات جنگی و هلیکوپترهای لوجستیکی فراهم کند. وزیر خارجه ایران میگوید قانونی که توسط پارلمان این کشور تصویب شده در صورت تطبیق نمی شود که فشارهای بین المللی بر تهران رفع شود. حکومت آذربایجان میگوید که در جنگ 44 روزه با ارمنستان حدود 2800 تن از نیروهای این کشور کشته شدند. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از آمریکایی ها خواهد خواست که برای 100 روز نخست حضور وی در مقام ریاست جمهوری ماسک صورت بپوشند و ایالات متحده ای آمریکا شماری از کارمندان سفارت این کشور را در بغداد پایتخت عراق کاهش می‌دهد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در گزارش همکارم جاوید نعیمی خواهید شنید که چرا علاقمندی نوجوانان به ورزش در سطح جهان کاهش یافته و گفته می شود که تکنولوژی یکی از عوامل آن است.
از هر 5 نوجوان در جهان 4 تن آنها به ورزش بی علاقه اند. سازمان صحی جهان میگوید نپرداختن به ورزش زمینه ساز آسیب های گوناگون به بدن از جمله بیماری های قلبی می شود. رجینا گوتولت نویسنده گزارش سازمان صحی جهان در این مورد میگوید 81% از کودکان و نوجوانان در عمرهای 11 تا 17 سالگی به ورزش بی علاقه هستند.
Girls globally were less active than boys.
دختران در سطح جهان نسبت به پسران کمتر فعال بودند. بر اساس یافته‌های ما 85% از دختران با توصیه‌های صحی همخوانی ندارند. در پسران این آمار به 78% می‌رسد. یعنی در سطح جهان 70% تفاوت جنسیتی در فعالیت‌های فیزیکی وجود دارد.
آمار تازه سازمان صحی جهان با پرسش از 1.6 میلیون نوجوان از 146 کشور جهان به دست آمده. استفاده از تکنولوژی یکی از موانع بزرگ در برابر ورزش دانسته شده است. کره جنوبی با 94% بی‌علاقگی نوجوانان به ورزش در این فهرست جای اول را گرفته. در فهرست سازمان صحی جهان در مورد افغانستان، زامبیا و چند کشور دیگر هیچ گونه معلومات وجود ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پای دیگر نشر خواهند شد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفته وومن اچکمن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندگان عزیز سلام و خسته نباشید. باز هم من جاوید فیضی با تقدیم یکی دیگر از برنامه‌های هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه بر مشکلات زنان پس از ولادت صحبت می‌کنیم و اینکه مراقبت‌های پس از ولادت چقدر مهم است و بی‌توجهی در این دوره کدام مشکلات و خطرهایی را برای صحت زنان در پی داشته می‌تواند.
باز کمر خسته نمی‌تونستم می‌گفتم البته دقت کردم دیگه
هر بار می‌خستم چشمم سیاهی می‌کرد. پیش دکتر بودن. کارخانه هم سرم بود.
اولین آفت که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشد. امکان دارد به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
کیها مسئول حمایت و همکاری با زن در مراقبت های بعد از ولادت وی هستند؟ در این مورد زنان کدام آگاهی را از کجاها باید به دست آورند؟ گزارش را که همکارم عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی در این مورد آماده کرده تقدیمتان میکند. گزارش با سخنان یکی از زنان آغاز میگردد.
پنج اولاد دارم. در دفعه که ولادت کردیم کسی کدی ما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنوار، هر کس میگفت بخیتی که کارت کو. باز ما مجبور میشدیم بخستم یک سر یک نیم سر. روزه که میمان میداشت دو سرم خمیر میکردیم، پخته میکردیم، گاو داشتیم، مال داشتیم، ریزفای چیزا داشتیم، چیزای گرنگ میبر داشت خصوصت لایه و که دو روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود. خوشو عملیات تو شک سرشانم داد که برو او بسرم گرنگ بود بردم شد لبه جوی باز کمر خسته نمیتونستم میگفتم البته می دست و پای تیکه تیکه هستم دیگه. حال جانم درد میکنه. حتی ای که رحیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم. حتی بخی اعصاب من خراب میشه، نیم سرم هم درد میگیره.
مرضیه خانم 37 ساله و باشنده ولایت بامیان بود که میگفت به سبب عدم مراقبت های بعد از ولادت با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلات مجبور با عملیات رحم نیز شده بود. فریده اسم مستعار یکی دیگر از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت‌های دوران بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر داره میگه در اولین روزهای پس از ولادت بادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه میگردید. ای که حالا از سبب عدم مراقبت دوران بعد از ولادت چی دردهایی را تحمل میکنه از خودش میشنویم.
چهار اولاد دارم. فامیل خسران و کلان بود، خوشو داشتم، ننوایم بود. وقتی که ولادت میکردم دخترکم که پیدا شد در مای جدی پای مگرم سر شد. من تقریبا یک سال چهار روز دیگه رگیریت ترکم که و به تفاوتی فامیل شوهرم از دیگر طرف تکار خودم تکای نرم چند لاد دختر بودم که زیر پای دخترکم انداختم. اوچا خودم کش میکردم امرای اوی سرد یخ. اما تو که بچیم تولد شد چیز نداشیم در خانه بانم تکای بچیم از چاینک میموندم که گم شود که باز یک خانک نخورم. دیگر بار که شیر میدادم میخیستم شانایم یخ تفلکم بار بار دیگه سینه و بغل میشه. کارخانه هم سرم بود دیگه، دل مدم گریه خالی میکردم، ما خیلی چیز نمیخوریم، هر بار میخستم چشمایم سیاهی میکردم. پیش دکتر نمیبردن. حال تاثیرات چست؟ حالا می آینکای زانیم درد میکنه، مثلا دست بتیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتونم، باید یک پای یک پای ببانم.
در مطالعاتی که در سایت‌های اجتماعی به نشر رسیده، دانشمندان طب تخمین می‌زنند که تا 80% از مادران پس از ولادت احساس ناراحتی و تحریک پذیری زیاد می‌کنند و اگر احساسات بر زن بعد از ولادت ادامه پیدا کنه، حتماً باید به دکتر خود مراجعه کنه. همچنان در این مطالعات، دانشمندان پوهنتون کاتولیک استرالیا تایید کردند که بارداری باعث کمبود حافظه می‌شود. پس از آن فقدان خوابها و وظایف و مشغولیت‌های داشتن یک نوزاد، همه اینها میتونن منجر به فراموشی شوند که با استراحت بیشتر خیلی زود به حالت طبیعی برمیگردن. اما در جامعه افغانی ما بعضی از زنان شاکی هستند که بعد از ولادت به سبب زیادی کار و مسئولیت در خانواده شوهر موقع استراحت براشان میسر نمیشه.
اونا را کس درک نمی کنن و برعکس توقع یک شخص کاملا صحتمند و نرمال را از اونا می داشته باشن. با چی بسا که اگر زن اعتراض کنه مورد لعنت و کوب هم قرار می گیره. بعضی سخنان را در این مورد باز هم از خانم مرضیه، یکی از زنان متضرر از بی‌توجهی در مراقبت‌های بعد از ولادت بشنویم.
وقتی که من زچه نبودم، ایور امی میگفت بخیر چرا نمیخیزی کار نمیکنی؟ من عزیز که خوندیزی داشتم، من نمیتونستم خیزه، یعنی بزور میخیزم. باز اگر وقتی که میگفتم که نه یا بگفتیش میکنم، باز میخیز مرا میزد. حتی یکی میگفت نان نخو، نان نخو، میگفت بخی زن کار بخی، زن ما کار میکنه، تو چرا خیلی کار نمیکنی؟ باز مرا میزدن.
یکی از مواردی که قابل یادهانی است، عدم تجربه و آگاهی نسبی زن، آن هم در زمان اولین ولادت و پس از او است. بخصوص در ولایت ها، قریه ها و ولسوالی ها که اکثرا زنان از درس و تعلیم نیز بی بهره ماندن. در این حالات زنان بزرگتر و با تجربه مانند مادر، خوشو، عمه، خاله و امثال اینها می تانند عروس را مراقبت و همکاری کنند. اما کسانی که در چنین حالات خیلی سرد و عادی از کنار عروس کم تجربه در این موارد میگذرند، چی دلیل می آورند؟ گلبیبی خانم 65 ساله که به گفته خودش 5 عروس داره در این مورد میگه.
5 عروس دارم، 9 دارم. در وقت زمانش کار دقانی را کردیم. کل کار خود ما میکردیم، جنجال خود خود ما تر میکردیم، اولادت هم میکردیم، فریزه چه یکی خودم جمع میکردیم. گف کسی را سر خود نمیمانده، سخت سر بودیم. عروس های حالا بسیار راحت، تا که سرشان هم درد نکنه، پیش دکتر میروند، به طاقت برای خوشو را ندارن. باید سکمک این آدم سخت سرم باشم، یک در طاقت داشته باشم، در مقابل مریضی، در مقابل خانه، در مقابل فامیل.
و اما زنانی که نمیدانن در حالات حساس زندگی، به خصوص در زمان بارداری و ولادت، کدام نکات را مراعات کنند و کدام مراقبت ها را به خاطر صحتمندی خود و طفلشان انجام بدن، کیها مسئولیت دادن و رسانیدن آگاهی در این مورد را برشان دارند. دکتر امینه حکیمی، یکی از فعالان حقوق زن، میگه در کنار تیم های کارمندان صحی، اونا نیز از مراقبت های لازم در دوران بارداری و بعد از ولادت آگاهی های را بر زنان و خانواده هایشان میدن.
موضوع مراقبت بعد از ولادت خانم ها، ما برای خانم ها توصیه و مشوره میکنم که بعد از ولادت چه رقم باید طفل خود شیر بده. مراقبت خود مادر است که در قدم اول نظافت خودشان از چیزای صحی و پاک استفاده کنه، متوجه خود باشد. می توصیه میکنم باید متوجه باشیم که خانم خونریزی نداشته باشه، تا باید به شبخانه مراجعه کنیم. ما مشوره دادیم و مشوره میتونم برایشان غذای کامل استفاده کنه که پست سر پای خود ایستاد شوه و زیادتر کسا هست که میره عملی کده و خوب هست، خوش هست.
زنانی که در مراقبت های بعد از ولادت نکات لازمی را رعایت کردن، یکی هم خانم فروزان خلیلیار، مادر 4 فرزند است که برعکس مادران متضرر از عدم مراقبت های لازم بعد از ولادت، از درد عضلات، استخوان ها، کمخونی و افسردگی و کسالت شکایت ندارد.
یک خانم صحتمند خوب است و همچنان طفلای ما صحت کامل برخوردار هستند. بعد از اینکه ما ولادت کردیم، البته استراحت کامل کردیم، فامیل ما مرا درک کردن، باید راحت شوه، غذای مناسب برام داده شوه، در پلوی غذا از طفل ما نگهداری میکردن و از خود ما، و همین خاطر صحت ما خوب است. اینا بچه هم تقریبا جوان شده است، لیکن کاملا خوب هستم. اما بعضی خانمایی که ولادت میکنن، بعد از ولادت راقبت جدی صورت نمیگیره، میخیزه کار میکنه، کالا میشوه، کارهای شاقه میکنه، دفتن خو معلوم نمیشه، لیکن بعد از چند سال برش معلوم میشه که چی تکلیفای برش بار میه. مثلا پای دردی شدید پیدا میکنه، کمر دردی پیدا میکنه، تکلیف نسایی.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
حال بیایید بشنویم که مردم در رابطه با توجه به مراقبت های بعد از ولادت برای زنان و خانواده هایشان چی گفتنی های دارند.
مایرا باشندی خلافت الله میخوشم. خانمایی که ولادت میکنه باید امروش فامیلا کمک کنه، بارند که یک چند روز استراحت کنه تا که یک سرحال شود.
نام حمید الله، کارمند یکی از ادارات دولتی. خانم فرزند ولادت میکنه، با مراقبت جدی ضرورت داره. ما خودم شخصا اینمی گپا رو در نظر گرفتیم، امروز کمک کردیم در امور خانه، به خاطری که اون به ضرورت داره که استراحت باشه و آدم درکش کنه، امروز برخورد مهربان داشته باشه.
مصطفی
صحت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه.
با گفته متخصصان نسایی ولادی، ولادت یک اتفاق خاص در زندگی مادران است که با تغییرات و اتفاقات زیاد برای بدن همراه می باشد. شاید بعضی ها فکر کنند که پس از ولادت مسئولیت از شانه خالی کردن، در حالی که وارد یک مرحله مهمتر و جدیتر شدند. برای روشن شدن بیشتر موضوع، حال توجه کنید به مصاحبه که همکارم عفیفه ساکب با فریده امرخیل، متخصص نسایی ولادی شفاخانه امرخیل، انجام داده است.
بسیار تشکر دکتر صاحب مرخیل از اینکه وقتتان به ما دادین.
یعنی خانمایی که ولادت میکنن بعد از ولادت از چه شرایط روحی و صحی میگذرن؟
مادر بعد از ولادت بر علاوه که بعضی حالات روحی و روانی رو تجربه میکنن، حتی به حساب پرابلم بدنی یا جسمی هم میداشته باشن. اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها مواجه این حالت میشن. امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی های مادر شوند. در صورتی که بالای ناکارای شاقه را انجام بدن، بعد از ولادت سایز رحم سایز بسیار بزرگ می باشه و امکان داره که بعضن پرولپس های رحم یا کنده شدن رحم از موقعیت اصلی خود این امراض به وجود بیاره و از طرف دیگه سبب کمبود شیردهی مادر میشه.
کدام مراقبت ها بعد از ولادت برای یک مادر لازمی است که باید در نظر داشته باشد؟
تکمیل پروسه ولادت بعضن خونریزی ها سبب از این میشه که خانما اکثرا عصبی باشن و یا هم نتونن درست به طفل خود رسیدگی کرده بتونن. از طرف دیگر بی‌خوابی، شیردهی، تمام از این عوامل است تا خانم نتونه به صورت درست به تغذیه خود توجه داشته باشه یا هم به شرایطی که در او طفل باید بزرگ شوه. فامیلا کمک کنن تا در قسمت روحی و روانی خانم حمایت کنن.
یک مادر بعد از ولادت از لحاظ تغذیه، نظافت و به خصوص استراحت چی مدت را لازم داره تا دوباره به حالت نرمال و عادی بر بگرده؟
از لحاظ تغذیه مواد غذایی را که مادر میگیره باید آوی آهن، پروتئین و ویتامین ها باشه و استراحت یک مادر در حدود تقریبا 40 روز در بر میگیره که یک خانم باید استراحت کنه، اما باز ورزش های بسیار ساده و همچنان کارهای بسیار سبک خانه را میتونه انجام بده، اما استراحت از یا از لحاظ روحی روانی رول بخصوص خواهد داره.
فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی شفاخانه امرخیل بود که در مورد ضرورت مراقبت‌های بعد از ولادت و خطرات عدم این مراقبت‌های لازم صحبت می‌کرد. این بود برنامه زن و زندگی که همکارم عفیفه ساکب تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا محبت و صمیمیت والدین بالای اعضای خانواده به خصوص کودکان تأثیر گذار است؟ عدم این موضوع چه مشکلات را بار می آورد؟ مادر و پدر با سلوک و رفتار محبت آمیز می توانند خانواده موفق داشته باشند؟ در این برنامه آشیانه همین موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که محبت و همدلی میان والدین چه تأثیر بالای اعضای خانواده دارد. در این رابطه گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر صحبت داریم با یکی از روانشناسان افغان. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، تجربه نشان داده است که دوست داشتن و ابراز عشق و محبت زن و مرد به یک دیگر باعث گرمی بیشتر کانون خانواده می شود. مگر در جامعه افغانی بسیاری اوقات دیده شده که والدین در بسا مسائل به خصوص نظر به تنگدستی و اقتصاد ضعیف به اصطلاح حوصله‌شان سر رسیده و با هم دیگر مناقشه می کنند که با این روششان هم اعضای خانه و خصوصا ذهن کودکان خود را جریحه دار و زندگی آنان را متزلزل می گردانند. ظاهره کارمند اجیر یکی از نهادهای دولتی از نیستی و ناداری می نالد و فضای بیاتفگی خانوادهش را از روزگار خراب می داند.
زندگی داریم دیگه، محبت شفقت خانوادگی ما و شوال ما صحیح خوب نیسته، به خاطر که می بیکاری و غریبی و نامرادی و نیستی و ناداری که می اثر انسان باز خان ناتفاقی می افته، سر طفلا فشار می آید و یک سر دیگه فشار می آید. ما از خوشگی بود بچه کاکایم بود، بیگانه خیلی چهار که پمونه تام کرده می تانی خوشگی سر گفتار نمی تانی، بیگانه ای بود تشش می کرده می آسون نمی کرده بشه آسون، حالا بچه کاکای ما تانه تا بگه بخو خو کو خودم 15 ساله بود نمی فهمیدم زندگی را که چه قسم زندگی آدم تیر بشه، چه قسم دیگه فامیل آدم چه قسم گزاره کنه، چه قسم رویه کنه، چه قسم شفقت محبت کنه. مولا که میبینم نورا که تجربه برام جور شده است، زیاد سمون نمیای. حالت روانی دارم بچه های کوی بای کمی گره میری مکتب میریم، خودم ندارم دوست گرفته بو قراز مکتب قرار شدی نمیرن مکتب اردوش مکتب نمیره.
راهله باشنده شهر کهنه کابل میگوید چیزی که کودکان بیشتر بدان احتیاج دارند داشتن خانواده با مهر و محبت است. در غیر آن اولاد با کاستی تربیه و در موارد دوست و قاتل می شود.
از ما یک همسایه ماست، دایم شب روز در خانه از جنگ دواست، چاشتو شب روز از اون معلوم نیست که سر سر خانم جنگ است، در وقت خوام جنگ است، هم تحق ناق جنگشان میمانان به جنگ است. نال دیگه هم مردم اذیت است، هم اولادایشان هم همسایهشان اذیت است. در میخانه اقتصادشان هم همی همسایه ما خوب بود، دیگه اقتصادشان ضعیف نبود، دیگه اولادایشان اینم تا خراب، یک بچهش بیخی دست برآمد از خانه، یک روز دیگ بخار بر، یک روز برنج بر، یک روز چای بر، یک روز گاز بر فروش. عدست خود پدر مادر است، اگر اتفاق می داشتن خوب می بودن، در بین خود سمیت می داشتن، اولادشان تا نمی شد. دیدید که دست برآمد، لطه کوبش کردن، جنگ کردن، دعوا شد، بچه یک آمد از خانه برآمد، تا امروزی روز چند سال، سه چهار پنج سال شد لادرک است، دفته که کجا رفته، اونم می پالن هم بیفایده است. یک قسم وضعیتشان خراب است که بیحد.
انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی صحیح و سالم بار خواهد آمد که در خانواده تربیت خوب شود. اگر محیط زندگی آرام و مناسب در خانواده حکم فرما باشد، می توان خاطر جمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و روانی سالم است. بهشته کارمند یکی از وزارتخانه ها می گوید من و شوهرم با رفتار نیک و گفتار محبت آمیز توانستیم که اطفال هوشیار و اهل سالی داشته باشیم.
از ما صمیمیت ما در خانه راستی زیاد است، چون خودم هم نمی باشم از طرف روز در خانه مصروف کار می باشم و شوهرم هم به خانه که برمی گردیم باید یک لطف خوش با هم داشته باشیم و طفلکای ما هم بسیار از ما مثبت می گیرن. وقتی که ما با هم خوش هستیم اونا هم هیچ شاد می داشته باشن. و یک روز نمی فهم سر چی اصابم خراب شد، امروی شوهرم کم گفتگو کردیم، همون طفل ما آمد و با ما خودش فامان مادر بسیار بعد از گفت چون پدر ما کلان استام کردن گفت چرا با هم دعوا میکنین، یعنی بعد از او خود طفل مرا یعنی بس به خنده آورد و امروی هم دیگر گپ زدیم. در خانه خودم هم پیش از عروسی مناسبات ما بسیار خوب بود، مادر جانم لطف خوش داشت، پدر جانم همونطور، خود ما همونطور اونس گرفتیم، خود ما از پدر و مادر آموختیم و فعلا هم به زندگی که ازدواج کردیم هم همون رقم ادامه میدیم.
از نظر صاحب نظران خانواده اولین و مهمترین محیط است که فرد در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا میکند. سیما کارمند یکی از نهادهای دولتی محبت و صمیمیت والدین را پایه‌های بنیادی خانواده می‌شمارد که در صورت عدم آن خانواده و جامعه به بحران خواهد رفت.
اولی خو که باید از یک زن شوهر به موافقه یکی دیگه خود باید عروسی کنن، وقت در صورتی که یک نفر به موافقه یکی دیگه خود عروسی میکنن طبعا زندگی خوش می داشته باشن، مسئولیت خود گردن کس دیگه هم اندازن که والا فلانه نفر مرا به زور داد یا به رضا داد یا فلانی یا ایرقم یا ایرقم. به می خاطر است که یک زن شوهر که به رضایت خود یکی دیگه خود میگن او یک زندگی بسیار آرام، بسیار زندگی خوش، بسیار حتی هر دو فامیل از خاندان جان یکی دیگه خود خوشحال می باشد. بین هر دوشان احترام است. طفلی که به وجود می آید، طفلی که یا پیدا می کنند، طبعا او صمیمیت پدر و مادر وقتی که طفل می بینه، اما قدر صمیمیت بر بابا کلان، بر مادر کلان، بر همه، بر کاکا، بر همگی می داشته باشد. چون او دو خانه، چون تربیه سالم است، امو طفل هم تربیه سالم می شه. وقتی در صورتی که یک زنی که زن یا شوهری که در مابین خانه مناقشه می داشته باشند، جنگ و جدل می باشند، می داشته باشند، او طفل سنزو سهل کده ایران می مونه. اولا طفل رنگ می بره و دوم دیگه طفل تربیش خراب می شه. و من خود من زن استم که ایچ اصلا اینمی خشونت های آرس و خشو و فرزندنو ندارم و کت شوهر خودم بسیار صمیمی است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر مردم را در مورد محبت و صمیمیت والدین که بالای کودکان چی تأثیر دارد میشنوید.
فرایدین است، باشنده خیرخانه هستم که یک مادر پدر در بین فامیل خود اگر محبت داشته باشه، اولادش هم سن پدر مادر دیده اولاد نکساله در جامعه تقدیم میشه. اگر نگه در خانه اگر نزاکت ها و جنجال ها بین پدر مادر اگر نزاکت ها باشه، روی اولاد هم تاثیر میکنه.
نام عظیم الله باشنده خیرخانه. صمیمیت بین زن شوهر که باشه بسیار خوب است. خانواده ها کوشش بکنن که یا زن شوهر کوشش بکنه که روابط بسیار خوب داشته باشن. اولاداش هم همطور صمیمیت یاد میگیرن از پدر مادر خود و آینده اطفالشان هم بسیار خوب می باشه. به خاطر از اینکه از این صمیمیت از یا اولاداش هم استفاده کرده، درس خود میخوانن و تعلیم یافته و مکتبی و باسواد میشن.
دوستان عزیز، محبت و صمیمیت مادر و پدر بالای کودکان چه نقش دارد؟ چرا بسیاری از خانواده ها به مهر و عاطفه هستند؟ والدینی که محبت میانشان نیست، اولادشان چی سرنوشت دارد؟ چطور می توانیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ترویج بدهیم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با استاد ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام دادم میشنوید. استاد، در مورد از این که در بسیاری خانواده ها دیده میشه که مخصوصا خانم و شوهر بینشان محبت و صمیمیت وجود نداره، بالای اعضای خانواده به خصوص اطفالشان چی تأثیر داره؟
ما در دوران اولیه یا سالهای اول زندگی خود ما به خصوص 10 تا 12 سال اول از شرایط، از گفتارها و از رفتارهای پدر و مادر بیشترین تأثیر میگیریم. به این خاطر اگر اونا رفتارشان سالم، معقول، با منطق و نتیجه بخش بوده باشه، ما هم اون رفتارها را عملی میکنیم، تطبیق و کپی میکنیم. اگر برعکس رفتارهای از اونا بگرنج، اذیت کننده، آزار دهنده، با گمانهای بد باشند، ما اونواره امو شکلی که هستن تأثیرات در خود پیدا میکنیم و میبینیم که در ما تأثیر دارن. انسانهایی که متأثر هستن از این فضا، او انسانها معمولا ضعیف النفس هستن، عقده‌ای هستن، از نظر حالت روانی و روحی ناآرام و ناراحت هستن، خود آزار هستن، دیگر آزار هستن و به درجات و به کیفیت های مختلف از نظر روانی اینا صدمه دیدن. اگر فرصت های مساعد شو خود تخلیه میکنن، فرصت های مساعد شو دیگران آزار میتن، در نتیجه پس دوباره به محیط جامعه و خانواده ضرر میرسن.
استاد، در این قسم و می مادر و پدر که محبت و صمیمیت در خانواده میان از اونها وجود نداره، مثلا چی عواقب بعد داره در خود خانواده، در جامعه؟
انسان های بدگمان، ضعیف و از نظر روانی کسایی که صدمه دیدن بسیار زود آماده هستن که در محیط اجتماعی فضاهای را تشخیص بدن یا فرصتهای را ببینن یا در روابط فرصتهای را ببینن که از اون سوء استفاده کنن، دیگران را اذیت کنن، باعث مصرف انرژی زیادتر شوند، باعث خلق ناامنی در محیط، در کوچه، در فضای خانه، در جامعه شوند، باعث اذیت کسایی که ضعیف‌تر هستند، کسایی که در جامعه تکیه کردن یا حساب کردن که فضا امن است، باعث اذیت از اونها میشن یا اگر اینها رو نشون به شکلی درونگرایی میرن که باعث اذیت خودشان میشن. هر مرحله از زندگی خودشان کارهایشان یک قسمی تنظیم کردن یا پیش میبرن که ازشان انرژی بسیار زیاد میگیره، در رفتار خود افراط میکنن. یعنی معمولا جامعه امروز ما مربوط است به همین خانواده که شما ذکر میکنید، در خانواده ای که تعادل، برابری، عاطفه، اخلاق و تربیت به شکل بسیار سالم و معقول وجود نداره، بسیار سنتی، کهنه و ضعیف است و به شکل غیر معقول و غیر منطقی کسایی که در بالا شیشتن حرفاشان به زور بر دیگران قابل قبول هست یا باید بپذیرند، نتیجه همین میشه که جامعه خشونت بار میباشه، جامعه کمتر استفاده کننده از منطق یا کمتر عقل باور میباشند و امروز وضعیت ما کاملا انعکاس دهنده هست.
بله استاد محترم آقای ضیاءالحق شمس، میشه ایره بگوین که چطور میتونیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ها ترویج بدیم تا اولاد سالم داشته باشه جامعه؟
یک قسمت عمده مربوط به پیام های است، مربوط به مواد و متن های است، مربوط به افراد و رسانه های هست که در بیرون از خانواده یا در فضایی که خانواده ها زندگی میکنن مربوط است و قرار داره. ما از رسانه های خود ما پیام های مثبت و سازنده، پیام های محبت آمیز کمتر دریافت میکنیم و این یک نیاز است که این در این قسمت توجه باشه. مورد دوم محیط های خانوادگی ما هست که میتونه پیام های بسیار سالم به ما انتقال بده و ما را انسان های پر عاطفه، صمیمی و با محبت به بار بیاره که به نظر من از نگاه تربیتی یک کم فرصت میخواد، ولی مسئولانه اگر رفتار کنیم تمام اعضای خانواده بخصوص پدر و مادرها مکلف هستند تا عاقلانه با احساس مثبت و سالم با اعتماد هم دیگر و مسئولانه در مقابل خود و خانواده خود برخورد بکنند. نتیجهش جامعه سالم، مفعول و بسیار بردبار، بسیار نتیجه بخش.
استاد محترم آقای شمس، یک جهان تشکر، ممنون شما. شنونده های گرامی، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.